سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزاده است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیو آزاده در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کل سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مردی برای کشتار بی‌رحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند.
بعد جدا شد ما بچه‌اش، بعد هم جدا شد ما جنگ را از باشون سرشیر.
در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه‌های مختلف منطقه با مشکل بدوباش مواجه می باشند، در شمال تاجیکستان می گویند به کار و تحصیل خود ادامه می دهند.
همو دخترم را همراه دو نبیرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهرا موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس را وادید سفر به آمریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا میکنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبری آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه. همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امامعلی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دویوم رهبری انتونیو گوترش و انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
آنگونه که شنیده، موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهم سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پوره و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بی‌رحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلو عبدالله و زرنگزی نوروز شاه موضوع را ادامه می دهند.
نولای شهرینیسا برای مادرش. مادری 47 ساله او 4 ماه پیش در خانه اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند.
ساعت 3 شب مادر تلفن میکرد میگم بیا ای مرغ بگی. ما حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفاند پیچوندگی موندگی. همی جوش هنگی کورت زدگی بود. همی جوش کورت زدگی. نکیم همی خیلی بفکرم تروس بود چیه بود که انا میفتو هم مرفتگی.
صبری جورخانوا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری همدیگر بودند. برای هر دو این ازدواج دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود. اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختری زن را با پسری شوهرش آیله دار کردند.
بچهش را گرفته گیدم، شش ماه زندگی کردم خطی بچهش، بعد جدا شدیم از بچهش، بعد یعنی جدا شدیم و جنگ رزباش را سر شد، مدام خانهش در یک نیمه ایستادم، کشم کشتنش، هم گفت که خانه نره که من را میکشه، یعنی چند بار چه کشتن میکرد، جنگ خانهش در بودم، یا برای این قرطش را جفی در بلاش کپچه را چپا کردی میکشم در
مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته به جنایتش اقرار شده است. وی برای آدم کشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. با گفته ای وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود. اما کسی به دادش نرسید و این حالت ها با گفته ای او ضمن اعلان حکم هم به نوبت گرفته نشده است.
تا بچه زدن و چم خیلی سرش کدن و چم رفت عریضه کرد. تا تای دختر گذشته گیه دادش کده گیه و دختر رو چی گرفته گیه قواز برده عدل داده گیه هیچ عرضه چاره ندیدن عرضه شد.
مقامات کمیته کربوزنان از افزایش موردهای زوراوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنابر اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه های آیلوی و با دست شوهرانشان گزارش ها می دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنانی آزار دیده سری وقت چونیده و به مشکل آنها رسیدگی می شد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه ها پیشگیری کرد.
و در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زوراوری به چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زوراور نه تنها جلب او به حقوق ویران کنی ماموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین میکند روا دیده شود.
کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندن عاملان زوراوری در آیله یا با جریمه ناچیز آزاد شدن آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتن آن میشود. کمیته محوی تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تاخیر در قبول طریق قانونی که خشونت و لتوکوب زن را جنایت اعلام میکند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همان یک مشکل داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نو کدکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگاری کشیدن این خشونتگران، به گفته حقوقدان ها می توان از پیامد بد جنجال های آیلوی و خشونت جلوگیری کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در شمال تاجیکستان ده ها پناهجو از افغانستان به سر می برند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل می کنند و والدان با کار مشغولند. این هم در حالی است که از اولی سال صدها افغانستانی بنابر نقض بودوباش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند. در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبار اسوف توانستند به کشورهای سیوم بروند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه های افغانستان در ولایت سوخت گزارش دهد.
سید محمود شاه جلالی معروف به محمودی کاروان، آوازخوان و شهروند افغانستان، بیش از 5 سال باز در ناحیه جبار رسول فی تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. وی در اینجا همراه فرزندان و آیلهش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین آیله افغانستانی در این ناحیه می باشد.
من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبا آمدن، به خاطر طالبا آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبا هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما.
محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگ این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی میکند.
خردی من امین حال صنف شش مکتب است، دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود، وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود، دو نبیره دارم، دو تا دختر داشت در افغانستان، اومان اینجا که من آمدم امروی همی دخترهایم آمدم. باز همی سال چهارم من بود که امروی بزرگا صحبت کردم، لطف و مهربانی کردن، همو دخترم رو امروی دو نبیرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا امروی من آرام زندگی دارن.
به گفته مسئولان حکومت در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنن. بیش از 40 فرزندی آنها در دو مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شده اند.
با لباس مکتبی رایگان تامین کرده می شوند، با لوازم که خانش رایگان تامین کرده می شوند، تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه طبی نیست نسبت آنها خیلی خوب برای آماده شده است، رایگان برای آماده شده است و خیلی که می دانیم در قیدی جنایتکاران نیست نمی ایستند، از طرف آنها جنایت صادر نشده است و در چارچوبه قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت میکنند.
سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نو سازمان بین المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظری کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال می‌آید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر می‌یابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبار رسولوف.
و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روزهای استراحت در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگر از 18 سال بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مولدوا و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس دومای دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود آیله های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است مهاجرانی که برای کار به روسیه می آیند نباید اعضای خانواده خود را با خود دارند. پیشنهاد منع ورود آیله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخره ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمان روسیه صدا داد. سرگئی میرونوف رهبر یکی از جناح‌های دومای دولتی که با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می‌آورند و این حالت تحصیل در مکتب‌ها را مشکل می‌کند. ویاچسلاو ولودین رئیس دوما پرسیده است مهاجران برای کار به روسیه می‌آیند پس چرا از آیله خود را همراه می‌آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانون‌های سخت‌گیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسمی آنها به خانواده‌های آنها ربط می‌گیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد از سپردن امتحان از زبان روسی به مکتب‌ها قبول می‌شوند. بعد این تصمیم بیش از 87% فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب‌های روسیه شامل شوند. روز یکشنبه 21 سپتامبر دو هواپیمای جنگی آلمانی ایروفلایت برای پیشگیری از حرکت هواپیمای روسی جاسوسی ایل 20M در حریم هوایی بحر بالتیک به هوا برخاستند. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخ نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگ در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحری بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا کردن هواپیمای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه ای را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه برای پرواز نداشتند. دستگاه‌های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می‌شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت که پرواز سه هواپیمای نو میگ 31 از قسمت شمال و غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. در یک روز اخیر در نتیجه صدمه در راه های تاجیکستان 6 نفر جان باختند. در حادثه مدهشی که نیمه روزی 20 سپتامبر رخ داده است، بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر 5 عضو یک آیله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، حادثه در شهرهای دوشنبه خوجند رخ داده است. راننده امیربیگ مرادوف 45 ساله با زن و سه فرزندش که خردترین آنها 5 ساله بوده است، به دوشنبه سفر می‌کرد و در شهرستان به صدمه مدهش دچار شده است. کمیته در بیانیه گفته است در پی برخورد ماشین‌ها ترکش صورت گرفته، همه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده 24 ساله ماشین دولند ساکن شهر استراوشان با جراحات‌ها به بیمارستان مرکزی ناحیه شهرستان انتقال داده شده است. با گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین ها و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. مرگ یک خانواده در صدمه روز 20 سپتامبر در حالی است که صبح همان روز در صدمه دیگری در راه مسجد کوهی یک زن 40 ساله جان باخته است. در این حادثه 4 مسافر دیگر زخم برداشته به بیمارخانه برده شدند. در مراسم ویدا با چارلی کیر که روز 10 سپتامبر کشته شد، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، معاون او جی دی وینس و ایلان ماسک میلیاردر شرکت کردند. این مراسم روز 21 سپتامبر در ایالت آریزونا برگزار شد و ترامپ در سخنرانیش چارلی کیرک را فدایی راهی آزادی آمریکا نامید. در این مراسم ایلان ماسک هم دیده شد که با دونالد ترامپ دست می‌فشرد. پیشتر میلیاردر با ترامپ بحث کرد و اعلام کرد که از کمک به ماموریت پرزیدنت دست کشیده است. چارلی کیرک 31 سال داشت و هنگام یک سخنرانیش در ایالت یوتا کشته شد. او در عرفه انتخابات پرزیدنتی از دونالد ترامپ پشتیبانی کرده، جوانان را به طرفداری از او تشویق می‌کرد. یک دختری 18 ساله در قرقیزستان از چرخ و فلک افتیده جان داده است. حادثه 21 سپتامبر در بارغی به نام علیشهری نوایی شهر اوش رخ داد. با گفته مقامات محلی دختر بعد افتیدن زخم های وزنین برداشته بود و برای همین پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. مقامات کارهای داخلی شهر اوش گفتند سبب های رخ دادن حادثه را تحقیق دارند. این بار اول نیست که در قرقیزستان ساکنان در پی افتیدن از چرخ و فلک زخمی یا مجروح می شوند.
خرج میتوخی من بگو خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
روز یک شنبه 21 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دویم روز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تفصیلات در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس دروادیدی سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرغیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. در گذشته تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی کرده بود. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کلی سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دویم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
ای سنم سرو قدیگلزار، ای سنم سرو قدیگلزار، با رخ زیبای تو دل ها خطا، با رخ زیبای تو دل ها خطا، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه و مانند مار، زلف سیاه حلقه و مانند مار. کرتا گلی نار کجا می روی، همتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فهم زدی، در شبی مطاب کجا می روی،
ای سنم سرو قدی گل ازار، ای سنم سرو قدی گل ازار، بارو خیز بای تگل ها قطار، بارو خیز بای تگل ها قطار. چون که بودیدم و بری روی تو، چون که بودیدم و بری روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند ما، زلف سیاه حلقه بمانند ما. دردی منی شروع پیغانت را شوام قربان، میگو مدهی روخی گلداف ستانت را شوام قربان، دیلم تنگست ای مطرب دهانت را شوام قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن.
بعدی شروع جنگی وسیم قیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتر نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبسکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندارد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگه شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون میگویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص می تواند تکراراً تنها بعد 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروند نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت میگیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور میدانند که میگویند سالهای اخیر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی میگیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفر بر کرده است، به باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی دهند و اساسا انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با روی آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می‌رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت میباشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلام کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشی داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی‌دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگار مشهور می‌شود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوب سالونه که زندگی می‌کردیم، اویلای آموزگار، ما هیچ چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعر وطن‌دوز، شاعر خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سروینیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سروینیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سروینیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همون سالها شهرت داشت و سروینیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی میم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم، بسیار احساسات بلند ولی وجود ما را در وجود ما احساسات بلند فراگیر بود و از این بسیار خوشحال میشدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همون وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظرف رجب‌علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود رو دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهال بی ناصیروا اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم بر روح فرزند راه دورش بود. این پرچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه بی خوبر آید، یک سله کفتر آید، نورید چشم مادر، اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کاری ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت اومده در شهر کلوب در رادیوی کلوب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک جو نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیوی آزادی بی پیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا بر دسته مکاو با حساب بزرگ پیروز شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا گردید، 9 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنج به دست آوردند. مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یکجایه با فدراسیون سامبو تاجیکستان برگزار کردند. در مسابقات بیش از 170 ورزشکاری از 18 سال بالا از 12 کشور، همه جمهوری های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، مولدوا و روسیه اشتراک نمودند. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو هنرنمایی کردند. با برنامه جام جهانی سامبو رقابت‌ها از روی 28 وزن در سامبوی رزمی و سامبوی ورزشی بین مردان و زنان داخل بود. باید دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی اکمل‌الدین کریموف سابق قهرمان جهان بیش از 20 نفر داخل بودند. دو مدال طلا، دو نقره و دو برنج را گشتگیران تاجیک در سامبوی رزمی بین مردان صاحب شدند. خلید طالب‌زاده که در فینال وزن 88 کیلو هموطنش مصطفی علی بکف را مغلوب کرد، مدال طلا گرفت. اینچنین فریدون عادلوف که در رقابت نهایی در وزن 98 کیلو بر همدیارش جمعخان حسین دست بالا شد، با مدال طلا سرفراز گشت. مصطفی علی بیکف و جمعخان حسین با نشانهای نقره مکافاتانی داشتند. دو مدال برنج را در سامبوی رزمی بین مردان گشتگیران تاجیک اسفندیار خالف در وزن 79 کیلو و سی محمد اسمت زاده در وزن بیش از 98 کیلو به دست آوردند. در سامبوی ورزشی میان مردان نمایندگان تاجیکستان یک مدال نقره و دو نشان برنج گرفتند. مدال نقره به انوشیروان نظرزاده متعلق است. وی در فینال وزن 58 کیلو از پهلوان قزاق جسولان نریمانوف مغلوب شد. مدال های برنج را پهلوانان معروف تاجیک کامران شاه استوپریان در وزن 98 کیلو و خورشید مجیدزاده در وزن بیش از 98 کیلو از آن خود کردند. در جام جهانی سامبو در دوشنبه تاجیکستان را در مسابقات زنان تنها یک نفر گلندام نصرالدینوا در سامبوی ورزشی معرفی نمود، اما وی در وزن 65 کیلو در دور اول از ورزشکار قزاق اروژان ساتو شکست خورد. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو همگی 30 مدال، 16 نشان طلا، 10 نقره و 4 برنج گرفتند. اما برای غالبان و جایزه‌داران جام جهانی سامبو در دوشنبه جایزه‌های مالی مقرر نشده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دور یکم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی تیم ملی مکاو را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. این بازی 20 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه دایر گردید. فوتزال بازان تاجیک در نیمه اولی بازی به دروازه مهمانان 4 گل به جواب زدند. در نیمه دومی دیدار میزبانان 6 گل و فوتزال بازان مکاو 2 گل به ثمر رساندند. همین طور ادریس یورف 4 گل، سمندر ریزاموف و نیکروز ایدیف 2 گلی، اینچنین دلشاد سلاموف و نصرت شاه اسماعیلوف 1 گلی زدند. 2 گلی مهمانان به فانگ چی و منصوب است. در بازی دیگری دور یکم در گروه سی تیم ملی ژاپن بر دسته منتخب کامبوج با حساب 5-0 غلبه کرد. در دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی منتخب تاجیکستان با کامبوج رقابت میکند. این بازی 22 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. پیش از این دیدار تیم‌های ملی مکاو و ژاپن وارد رقابت می‌شوند. پیرو واحدوف سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان گفت در مقایسه با جام جهان 2024 در حیط دسته کمی تغییرات وارد کردیم. مقصد ما برآمدن به قسم نهایی مسابقات می‌باشد. سال گذشته در گروه خود جای یکم را گرفتیم و کوشش می‌کنیم که این نتیجه را تکرار نماییم. باید گفت به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد، غالبان گروه‌ها و 7 دسته بهترین جای‌های دوم راه می‌یابند.
تنها صداست که می‌ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 72 زاد روزی نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه‌های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، عراقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم. لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند. شاید این چیز را نخواهند و مثل آن. قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل اگر با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. من میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگوی هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودن، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس و بیچاره در همون ایام در وای بود، است در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده میشه اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون یکی در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن دوستای خود می فرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذره دو این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت فراغ برای که نشون میگفت که وای گرفت، سیمش میگفت چهارم گرفت. این خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شدند؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به حوید و میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از ده تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستیک نمیستد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزشی نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پامیر شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونو می رفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. این امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دانه است. اناکن خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمانید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد و اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثر من خواندگی هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من دیدن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر رو بام پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه رو خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم؟
به هر صورت فکر میکن آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتون زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیشرفته میگم، مثلا فولکلور و خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گنرخ بیولکتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه دیگه که گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزرس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکی در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند. لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس این اسکا بعد یک اتحاد نویسندگان کتاب چاپ کرد، خرد بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالی دادن چقدر میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو به شما نازنین نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالی مونم، میروم لبی دایره و یگان باقی خوش هوا خاگ، یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا، اونجا یگان جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی. و
اگر پایم که کسل است من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالا پیزور میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
اما حیوتن رفتگی نیست.
انا چینا میدوشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمدید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگیم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدگیم با یک بچه امکم امک باشه.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمونی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
آبادی سبارا با گلستان گذری هست، آبادی سبارا با گلستان گذری مرغانی چمن را برای گل نظری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست،
امید نباید شدن گردیشی ایام هر شام کی آید زی پیان سهری
بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کل سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مردی برای کشتار بی‌رحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند.
بعد جدا شد ما بچه‌اش. بعد هم جدا شد ما جنگ رزمشون سر شد.
در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه های مختلف منطقه با مشکل بدوباش مواجه می باشند، در شمال تاجیکستان می گویند به کار و تحصیل خود ادامه می دهند.
همو دخترم را همراه دو نبیرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهرا موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس را وادید سفر به آمریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا می کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبری آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز، مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دوری دویوم رهبری انتونیو گوترش با انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
آنگونه که شنیده موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهم سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پورا و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بی‌رحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلو عبدالله و زرنگزی نوروشاه موضوع را ادامه می دهند.
نولای شهری نیسا برای مادرش. مادری 47 ساله او 4 ماه پیش در خانه اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر او را پدر اندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند.
ساعت 3 شب مادر تلفن میکرد، میگم بیا ای مرغ بگی. مو حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفان در پیچوندگی موندگی. همی جوش رنگی کورت زدگی بود. همی جوش کورت زدگی. نکیم همی خیلی با فکرم تروس بود چه بود که انامی با هم مرفتگی.
صبری جورخانوا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری همدیگر بودند. برای هر دو این ازدواج دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود، اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختر زن را با پسر شوهرش آیله دار کردند.
بچه‌ش گرفته گیدم، 6 ماه زندگی کردم که تو بچه‌ش، بعد جدا شدم از بچه‌ش. بعد یعنی جدا شدم از جنگ رزواشون سرشی، اومدم خونه‌اش تک نیم ماه ایستادم. کشم کشتنش، اما گفت که خونه نره که مرا میکشه. یعنی چند بار چی کشتن میکرد جام خونه‌اش ده بودم. یا برام قرتاش جفید و بلاش کوپا چارا چاپکاتی میکشید.
مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه‌ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته با جنایتش اقرار شده است. وی برای آدمکشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. با گفته ای وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود، اما کسی به دادش نرسید و این حالت ها با گفته ای او ضمن اعلان حکم هم بینوبت گرفته نشده است.
تا بچه زدن و چم خیلی سرش کدن و چم رفت عرضه کد تا تا دختر گذشتگیه تو چیکدگه به دو دکتر رو چی گرفتگه قواز برده عدل دادگه هیچ عرضه چارا ندیدن عرضه شد.
مقامات کمیته کاربازانان از افزایش موردهای زوراوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنابر اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه‌های عائلوی و با دست شوهرانشان گزارش‌ها می‌دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزار دیده سر وقت شنیده و به مشکل آنها رسیدگی می‌شد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه‌ها پیشگیری کرد.
در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می‌باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زوراوری به چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زوراور نه تنها جلب او به حقوق ویران کنی ماموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین می کند روا دیده شود.
کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندنی عاملان زورآوری در آیله یا با جریمه ناچیز آزاد شدن آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتن آن میشود. کمیته محوی تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تأخیر در قبول طریق قانونی که خشونت و لتوکوب زن را جنایت اعلان میکند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همان یک مشکلی داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نوی کدکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگاری کشیدن این خشونتگران، با گفته حقوقدان ها میتوان از پیامد بد جنجال های آیلوی و خشونت جلوگیری کرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در شمال تاجیکستان ده ها پناهجو از افغانستان به سر میبرند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل میکنند و والدین با کار مشغولند. این هم در حالی است که از اول سال صدها افغانستانی بنابر نقض بودوباش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند. در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبارسوف توانستند به کشورهای سیوم بروند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه های افغانستان در ولایت سوخت گزارش دهد.
سید محمود شاه جلالی، معروف به محمودی کاروان، آوازخوان و شهروند افغانستان، بیش از 5 سال باز در ناحیه جبارسوف تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. وی در اینجا همراه فرزندان و آیلهش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین آیله افغانستانی در این ناحیه می باشد.
من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبا آمدن، به خاطر طالبا آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبا هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما.
محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگ این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی میکند.
خردی من امین حال صنف شش مکتب است، دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود، وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود، دو نویره دارم، دو تا دختر داشت در افغانستان، عمان. اینجا که من آمدم امروی همی دخترهایم آمدم، باز همی سال چهارم من بود که امروی بزرگا صحبت کردم، لطف و مهربانی کردن، همو دخترم رو امروی دو نبیره هم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارن.
به گفته مسئولان حکومت در دو جماعت ناحیه جبارسوف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنن. بیش از 40 فرزند آنها در دو مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شدند.
با لباس مکتب رایگان تعمیم کرده می شوند، با لوازم که خانش رایگان تعمیم کرده می شوند، تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه‌های طبی نیست نسبت افغان ها خیلی خوب براق مانده شده است، رایگان براق مانده شده است و خیلی که می دانیم در قیدی جنایتکاران نیست نمی استند. از طرف افغان ها جنایت صادر نشده است و در چارچوب قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت می‌کنند.
سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت بیانگری آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه ویران میکنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران حدود 13 هزار پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظر کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال می آید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر می یابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روسو استیروها در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگری از 18 ساله بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مولدوا و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخباری آزادی به اتمام رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس دومه دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود آیله های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است مهاجرانی که برای کار به روسیه می آیند نباید اعضای خانواده خود را با خود دارند. پیشنهاد منع ورود آیله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخره ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمان روسیه صدا داد. سرگی میرونوف، رهبر یکی از جناح‌های دومه دولتی که با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است، گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می‌آورند و این حالت تحصیل در مکتب‌ها را مشکل می‌کند. ویاچسلاو ولودین، رئیس دومه، پرسیده است مهاجران برای کار به روسیه می‌آیند، پس چرا اعضای آیله خود را همراه می‌آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانون‌های سخت‌گیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسمی آنها به خانواده‌های آنها ربط می‌گیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد از سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب‌ها قبول می‌شوند. بعد این تصمیم بیش از 87 درصد فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب‌های روسیه شامل شوند. روز یکشنبه 21 سپتامبر دو هواپیمای جنگی آلمانی ایروفلایت برای پیشگیری از حرکت هواپیمای روسی جاسوسی ایل 20M در حریم هوایی بحر بالتیک به هوا برخاستند. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخ نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگ در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحر بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا کردن هواپیمای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه برای پرواز نداشتند. دستگاه‌های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت که پرواز سه هواپیمای نوع میگ-31 از قسمت شمال و غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. در یک روز اخیر در نتیجه صدمه در راه‌های تاجیکستان 6 نفر جان باختند. در حادثه موتیجه که نیمه روزی 20 سپتامبر رخ داده است، بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر 5 عضو یک آیله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، حادثه در شهرای دوشنبه خوجند رخ داده است. راننده امیربیگ مرادوف 45 ساله با زن و سه فرزندش که خردترین آنها 5 ساله بوده است، به دوشنبه سفر می‌کرد و در شهرستان به صدمه مدهش دچار شده است. کمیته در بیانیه گفته است در پی برخورد ماشین ها ترکش صورت گرفته، همه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده 24 ساله ماشین دولند ساکن شهر استراوشان با جراحات ها به بیمارستان مرکزی ناحیه شهرستان انتقال داده شده است. با گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین ها و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. مرگ یک خانواده در صدمه روزی 20 سپتامبر در حالی است که صبح همان روز در صدمه دیگری در راه مسجد کوهی یک زنی 40 ساله جان باخته است. در این حادثه 4 مسافر دیگر زخم برداشته به بیمارخانه برده شدند. در مراسم ویدا با چارلی کیرک که روز 10 سپتامبر کشته شد، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، معاون او جی دی وینس و ایلان ماسک میلیاردر شرکت کردند. این مراسم روز 21 سپتامبر در ایالت آریزونا برگزار شد و ترامپ در سخنرانیش چارلی کیرک را فدایی راه آزادی آمریکا نامید. در این مراسم ایلان ماسک هم دیده شد که با دونالد ترامپ دست می‌فشرد. پیشتر میلیاردر با ترامپ بحث کرد و اعلام کرد که از کمک به ماموریت پرزیدنت دست کشیده است. چارلی کیرک 31 سال داشت و هنگام یک سخنرانیش در ایالت یوتا کشته شد. او در عرفه انتخابات پرزیدنتی از دونالد ترامپ پشتیبانی کرده، جوانان را به طرفداری از او تشویق می‌کرد. یک دختری 18 ساله در قرقیزستان از چرخ و فلک افتیده جان داده است. حادثه 21 سپتامبر در برغی به نام علیشهر نوایی شهری اوش رخ داد. با گفته مقامات محلی دختر بعد افتیدن زخم های وزنین برداشته بود و برای همین پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. مقامات کارهای داخلی شهری اوش گفتند سبب های رخ دادن حادثه را تحقیق دارند. این بار اول نیست که در قرقیزستان ساکنان در پی افتیدن از چرخ و فلک زخمی یا مجروح می شوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
روز یکشنبه 21 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دومی روز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تفصیلات در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس دروادیدی سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه. همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. در گذشته تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی کرده بود. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دوری دویم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
ای صنم سرو قدیم گذار، با رخ زیبای تو دل ها خطار، با رخ زیبای تو دل ها خطار، چون که بدیدم ببری روی تو، چون که بدیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. گلی نار کجا می روی، قیمتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فن کردی، در شبی مطاب کجا می روی، ای سنم سرو قدی گل ازار، ای سنم سرو قدی گل ازار، باروخ زبای تبول ها قطار، باروخ زبای تبول ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند ما، زلف سیاه حلقه بمانند ما. دردی منی سر و فیغانت را شوام قربان، بگو مده رخ گلدا ستانت را شوام قربان، دیلم تنگست ای مطرب دهانت را شوام قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته.
بعدی شروع جنگی وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتری نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبثکاران معیاری نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون میگویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعدی محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص می تواند تکراراً تنها بعدی 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروندی نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای اخیر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفربر کرده است، به باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از